أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در واجب تعبدی توسلی بود، در معنی دوم، یعنی واجب تعبدی اونیه که ان اختیار و التفات انجام بشه، واجب توسلی اونیه که توش اختیار و اعتبار شرط نیست، التفات شرط نیست. بعضی از بزرگان قائل به این شدن که مقتضای اصل لفظی توسلیت، نقطه مقابل هم مثل میرزا نهانی قائل شدن که مقتضای اطلاق و اصل لفظی تعبدیت. استدلالایی پیش دارن کردن میرزا نهانی. استدلالی که کردن رسیدیم به دلیل دومشون. دلیل اولشون که اجمالا گذشت که ایشون اومدن فهمدن حسن فاعلی هم در عبادت باید بوده باشه. حسن فاعلی بود که ما گفتیم در جواب مثل بزرگان امسای خویی اینا فهمن علاوه بر حسن فعلی دیگه حسن فاعلی ما در عبادت نیاز نداریم. استدلال دومشون از باب این بود که وقتی که یک امر و نهی میشه ما میخواییم جعل دائی بکنیم در مکلف. وقتی میخواییم جعل دائی بکنیم، ایجاد دائی در مکلف باید به طرف امر اختیاری بوده باشه. به تعبیر ایشون انما یمکن و جعل دائی در خصوص فعل ارادی. در خصوص فعل ارادی میشه جعل دائی کرد، سامنه در خصوص دایی میشه جعل دایی، در خصوص فعل ارادی میشه جعل دایی کرد. اما در جایی که فعل فعل ارادی نیست دیگه جعل دایی معنا نداره. اشکالاتی به این حرف آیه خویی وارد کردن. یکی از حرفایی که به عنوان ایراد به این حرف هستش که ایراده که انه ثبوتیه اینه که شما از کجا اومدید میگید متعلق این حکم ما که فعل خارجی این باید حتما فعل ارادی باشه؟ میگن ما از باب اقتضاء خطاب داریم این حرف رو میزنیم. میگن خب رتبه سنجی میکنیم، رتبه فعل که متعلق تکلیفه کجاست؟ رتبه موضوع اول. بعد دستان بگوش دست شما داریم، بعد از فعل میرسه رتبه حکم، بعد از فعل رتبه حکم، بعد تو مرحله سوم رتبه چیه؟ اولی متعلق هست که فعل خارجی خود بهش تعلق داره. بعد تو مرحله سوم خطاب شرعیه که میخواد بیان کنه این حکمیه که رفته رو متعلق. خطاب شرعی مبینه، بیان کننده است. شما به اقتضاء خطاب شرعی که میخواست دایی تو مکلف ایجاد بکنه، اقتضاء خود خطاب که میخواست دایی تو مکلف ایجاد بکنه، بیان دیگه وقتی انسان علم پیدا میکنه که شاعر ازش هم چیزی رو میخواد، دایی توش ایجاد میشه. شما به اقتضاء خطاب اگر بخواید بیاید متعلق حکم شرعی رو تقدید بزنید، معناش چی میشه؟ استحاله. چون که اون اقتضاء خطاب مال دو مرحله بعد از اینه که متعلق حکم تصویر کرد. متعلق حکم شارع اون فعل شرعی حکم میاد متعلق حکم شارع. اقتضاءات خطاب مال کیه؟ مال بعد از اینه که حکم تعلق گرفته به متعلق. اقتضاء خطاب همیشه مال کیه؟ بعد از اینه که حکم تعلق پیدا کرد به متعلق، شارع داره برای ما بیان میکنه. شما به اقتضاءات اون بیان شارع میخواییم بیان چه کار بکنیم؟ تو متعلق حکم تقییدی وارد بکنیم. معناش این میشه که بیان همیشه بعد از وجود حکمه. معنای این حرفی که شما میذارید اینه که انبو خود بیان بشه مؤثر در چی؟ در اون حکمی که میخواد بیانش بکنه. تقدیم شی بر نفس لازم میاد. اقتضاء خطاب و خود خطاب مالکیه؟ مال بعد از حکمه. مال بعد این حکم رفته باشه رو موضوع. حکم در رتبه قبل بیان و اصاب نکنه شیفات بود. حکم در رتبه قبل باید حتما متعلقش مشخص شده باشه و حکم هم روش رفته باشه، بعد در مرحله بعدی بیان بشه با خطاب شرعی. پس مرحله اقتضاعات خطاب همیشه چیه؟ بعد اینه که حکم و موضوعش دیگه کارشون تموم شده. اگر شما بخواید به واسطه اقتضاعات بیان بیاید دو رتبه قبل رو تردیدش بزنید، معناش اینه که قبل از بیان هنوز حکم چیه؟ به موضوع پرداخت پیدا نکرده بودید. باید بعد از بیان این موضوع خود مشخص بشه و این محاله، یعنی یا باید اقتضای بیان بیاد تو دو رتبه قبل خودش قبل از حکم بوده باشه، متعلق و تقیید بزنه، حکم بخوره به اون متعلق مقید شده به خصوصیت ارادیت. این هم خلاصه یه اشکالی که اینجوری که شما دارید عمل میکنید استحاله لازم یاد، ترقیم شیب النفس لازم یاد. حکم و موضوعش باید همیشه قبل از اقتضای خطاب دیگه تکلیفشون مشخص بوده باشه. شما میخواید بعد از این که تو مرحله بیان قرار گرفتیم و اقتضاعات خطاب رو میخواییم بیان کنیم، تازه موضوع رو مقید بکنیم، این نمیشه. محال دو رتبه مقدمه بر خودشه. این اشکالی که فهمیدن به دلیل دوم، یکی دیگه از اشکالاتی. دلیل سوم، توی خود نوشت جملات اینجا تو او فقط یه سطح مونده به آخر ایراد سالس، اونجا که داره کمان الحکم ایزن مقدمون رتبتن علل خطاب شرعی، نه علل حکم شرعی، فقط اینو اصلاح بکنید. ببینید اون ایراد سالس که صفحه 176 میبینید، لأن متعلق الحکم، لأن متعلق الحکم مقدمون رتبتن علل حکم کما ان الحکم ایزن مقدمون رتمتن علل خطاب شرعی، نه علل حکم شرعی. کلمه خطاب حکم دو بازش. دلیل سوم، دلیل سوم رو آی خویی تقریر فرمودن بنابر نظریه محقق ناینی. دلیل سوم اینه که آی خویی میفرمان میرزای ناینی میتونه بیاد بگه که تمسک به اطلاق لفظی برای اثبات اصالت و توسلیت در ما نحنفی محاله، نمیشه، نمیتونیم تمسک به اطلاق لفظی کنیم. میگن اینجا علل مبنا میرزای ناینی میتونن این ادعا رو بکنن. خودشون میفرمان این بر مبنای ما تمام نیست، ما میتونیم تمسک به اطلاق لفظی بکنیم، اثبات توسلیت رو ثابت بکنیم، اما میرزای ناینی میفرمان که تمسک به اطلاق لفظی در ما نحن فی به اصطلاح محاله، علل مبنا. چه مسئله اینجا هست؟ ببینید اول مسئله رو باز تو ذهنتون بیارید. بحث ما در اینه که داریم تمسک میکنیم به اصل لفظی، اصل لفظی هم اگر اطلاق بوده باشه به اطلاقش تمسک بکنیم، آی خویی میفهمن مقتضای اطلاق لفظی اینه که شما بیاد بگید که التفات و اختیار در عبادت شرط نیست، اصالت و توسلیه رو قائل بشید. اما آقای ناینی قائل شدن به اصالت و تعبدیه، قائل شدن به اصالت تعبدیه، پس به اطلاق لفظی تمسک نمیخوان بکنن، به اطلاق لفظی تمسک نمیکنن. اطلاق لفظی و حالا ببینیم اینجا چی میشه. اطلاق مقتضای اطلاق لفظی توسلیته، اما اگر ندونیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم، به اطلاق نشه تمسک کرد، اون موقع نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه تعبدیت. میرزای ناینی قائل به تعبدیته، آی خویی قائل به توسلیته. آی خویی اشاره میکنن به بحثی که ما بعدن هم میایم که همینجا بحث تعبدی توسل تو معنای چهارم میگیم، تو بحث اطلاق و تقدیر تو چند جای دیگه این بحث رو گفتیم و صحبتش شده، بعدن هم تو بحث معنای چهارم شاید مفصل اونجا ما صحبتش رو کردیم. بحث اینه، میفرمایین که تقابل بین اطلاق و تقدیر به نظر آی خویی تقابل تضاده. وقتی تقابل تضاد شد، میفهمن وقتی که تقیید محال شد لازمه که اطلاق تمام باشه، چون متضادن با هم جمع نمیشن. اگر یکیشون محال شد دیگری میشه لازم، چون تقابلشون تقابل متضادینه. ببینید حالا یه بحثای مفصلی داره که بعد میایم، یعنی تقابل اطلاق و تقیید یه وقت تو عالم ثبوت تصور میشه یا وقت تو عالم اثبات. این حالا باز تو ذهنتون باشه، حالا فعلا وارد اصل بحث نمیخوام بشم، فعلا علل مبنا میخوام بریم جلو. آقای خویی فعلا خیلی خلاصه علل مبنا دارن میان جلو، بعد مفصل ترش رو صحبت شدی کنیم انشالله. حرفای مرحوم اصفهانی دارن که ببینیم چی میشه تو بحث معنی چهارم. ببینید تقابل اطلاق و تقیید رو اگر تقابل تضاد گرفتیم، هر وقت تقیید محال شد اطلاق میشه واجب، لازم میشه. اما اگر اومدیم گفتیم تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، اگر یک جای اطلاق و تقیید رو نتونست قبول بکنه، اطلاق هم توش معنا نداره. مثلا فرض بکنید مثل بینایی، بینایی یه جاییه که میتونه بینایی رو داشته باشه، مثل یه انسان. اگر گفتیم که این آقا بینا نیست، میشه به اصطلاح کور دیگه، به هر حال یکی از این دوتاست، یا اطلاق یا تقییده. اما نسبت به دیوار بگیم آقا این دیوار چشم نداره، بعد بگیم پس یعنی کوره، نه، میگیم اینجا اصلا عدم ملکه است. یعنی وقتی ملکه رو نمیتونه بپذیره، اون موقع دیگه اصلا اطلاق هم توش معنا نداره. تقابل تقابل عدم ملکه است، یعنی اصلا شأنش این نیست که این عنوان رو بپذیره، نه خودش رو نه مقابلش رو، نه خودش رو میتونه بپذیره نه مقابلش رو بپذیره. کسایی که گفتن تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، مثل میرزای ناینی، اگر یه جا تقیید محال شد، اینا طبیعتا میان چی میگن؟ میگن که خب اطلاق هم دیگه فایده نداره، نمیتونیم مثلا اینجا تقیید محال دیگه، اطلاق هم اینجا معنا نخواهد داشت. مثل این دیوار نسبت به بینایی، دیگه به دیوار نمیگیم بینا، نمیگیم کور، دیگه این مسئله عدم ملکت اصلا نمیتونه بپذیر. اما مثل آقای خویی که قائل شدن تقابلشون تقابل ضدعینه، میفهمن وقتی شما تقیید رو گفتید محاله، اطلاق لازم میشه. بنابراین مثل آقای خویی طبق مبنایی که تو اطلاق و تقیید دارن، اینجا به اطلاق لفظی میتونن تمسک بکنن. اما مثل میرزای ناینی طبق مبنایی که در اطلاق و تقیید دارن، دیگه به اطلاق نمیتونن تمسک بکنن. وقتی نشودنش تمسک بکنن، آقای ناینی چی میفرمان؟ میفرمان در مسئله ما نحن فیه تمسک به اطلاق باطل است. چرا؟ چون ما تقابل بین عدم و ملکه رو، تقابل بین اطلاق و تقیید و عدم و ملکه میدونیم، پس وقتی تقیید محال شد اطلاق هم میشه باطل، تمسکی به اطلاق دیگه نداریم تا شما بتونید قائل بشید به اصالت و توسلیت، چون تمسکی به اطلاق بود که برای ما اصالت و توسلیت رو درست میگن. حالا ببینیم تقیید محال هست یا نه، این هم پله دومه، بس تقیید اینجا استحاله داره یا نه. ایشون میفهم مراد از تقیید چیه؟ مراد تقیید واجبه به خصوص حسه غیر مقدوره. یعنی میشه شارع یا توی واجبی مقید کنه ما رو، بگه شما اون فرد غیر مقدور اون حسه غیر مقدور رو انجام بده. این نمیشه محاله، حسه ای که من قدرت برش ندارم رو محاله که من بتونم انجام بدم. شارع امرم بکنه که آقا شما برو اون حسه غیر مقدور انجام بده، تقیید واجب به حسه غیر مقدور محاله، پس اطلاقش نسبت به حسه مقدور و غیر مقدور هم به نظر میزان نانی چی میشه؟ نمیشه بهش تمسک کرد. این خلاصه تقریری که برای استدلال میرزای ناینی، یعنی میرزای ناینی میتونن بگن آقا علل مبنا من میگم حق اصالت و تعبدیته، چون به توسلیت از راه اطلاق لفظی ثابت میشد و اطلاق لفظی در اینجا چیه؟ مثل عدم و ملکه است. تقیید واجب به این که مثلا وقتی شارع میگه این کارو برو انجام بده، اون حسه غیر مقدورش رو بخواد بگه، مقیدش کنه به حسه غیر مقدور، این تقیید محاله، چون لازمش اینه که شارع امر بکنه به اون چی که ما قدرتشو نداریم. وقتی تقیید شد محال، اطلاق چی میشه؟ اطلاق نظر میزان آینی عدم ملکه است، اطلاق هم بهش نمیشه تمسک کرد. تقیید که محال شد به اطلاق هم نمیشه تمسک کرد. پس بنابراین اینجا ما به اطلاق هم نمیتونیم تمسک بکنیم تا بیایم اصالت توسلیه رو ثابت کنیم. بنابراین قاعده میشه همون اصالت رو تبدیل. اما این خویی میفهمن طبق مبنای ما که قائل شدیم به این که تقابل بین اطلاق و تقیید تضاده، ما میتونیم تمسک کنیم چون تقیید محال شد، تقیید واجب به سه غیر مقدور محال شد، اطلاق میشه لازم، ما هم به اطلاق تمسک میکنیم. این حرف آقای خویی. آقای صدر یه اشکال خیلی دقیق و خوبی کردن با آقای خویی و تعبیرشون اینه که این حرف اصلا صحیح نیست، این تقریر بر اساس نظر میرزا اصلا صحیح نیست. چرا؟ ببینید ایشون تو مسئله تقابل بین اطلاق و تقیید و اختلاف بین مبنای آقای خویی و میرزا نایی وارد نمیشن. آقای صدر تو یه نقطه دیگه وارد میشن، میگن شما تقیید رو بد معنا کردید. این تقییدی که شما معنا کردید تقیید مورد نظر نبود، شما در مسئله استحاله تقیید اشتباه کردید. چرا؟ میفرمایند در مسئله تقیید شما نباید میگفتید که تقیید واجب به حسه غیر مقدور محاله مقابلش میشه اطلاق، بلکه تقیید مراد چه تقییدیه؟ تقیید واجب به حسه مقدور. صحبت سر تقیید واجب به حسه مقدور. اگر تقیید کرد شاره شاره که به حصه غیر مقدور نمیاد تقیید بکنه. ببینید تقیید دو بار این کار رو داره. یه وقتی که شاره وقتی میخواد برای شما این واجب رو بیان کنه، میاد به شما میگه آقا من این واجب رو مقید کردم که شما حتما تو ذهن فرد غیر مقدورش انجام بدید. خب این میگه آقا این نمیشه، این محال شاره حکیم بیاد ما رو مقید کنه تو ذهن یه فردی که غیر مقدوره. این تقیید به این وقتی نمیشه. اما تقیید به اون طرف، شارع بیاد بگه آقا من شما رو امر میکنم و مقیدتون میکنم به حسه مقدور. اگر شارع اومد گفت من شما رو مقیدتون میکنم به حسه مقدور، این میشه، این تقیید محال نیست. الا اینکه صحبت سر این بود، آیه خویی قبلن هم این حرف رو داشتن، خودشون فرموده بودن اصلا آیه خویی، اگر شارع دو تا کار بتونه بکنه، ببینید برای شارع تقیید به حسه غیر مقدور محاله، مقابلش دو تا کار میتونه بکنه، یکی اینکه تقیید بکنه به حسه مقدور، یکی اینکه تقیید به حسه مقدور هم نکنه، تقیید اصلا نیاره تو این کار، بگه امر من تعلق پیدا کرده به این طبیعت. طبیعت دو جور افراد داره، هم افراد مقدور داره هم افراد غیر مقدور داره. آیا این اشکالی داره شعار مطلق بیاد بیان کنه؟ این اشکالی نداره که. صحبت سر این بوده که آیا شارع باید حتما امرش تعبدی باشه، یعنی اون متعلقش مقید باشه به اختیار و التفات، ببینید به اختیار و التفات، مقید باشه به مقدور بودن و اختیاری، اختیاری که شد میشه مقدور. صحبت سر این بود، ما مردد بودیم بین اصالت و تعبد و اصالت و توسل، درسته؟ پس یعنی ما مردد بودیم در این نکته که متعلق تکلیف ما مقید به قید اینه که اختیاری باشه و ان التفاتم باشه، یا مقید به این نیست، اعمه از حسه مقدور و حسه غیر مقدور. این مورد بحث ما بود. پس مراد ما از تقیید باید چه تقییدی بوده باشه؟ تقیید به حسه اختیاری. ما تو اینجا اینو نمیگیم تقیید محاله، میگیم آقا تقیید اگر دلیلی براش ندیدیم به صورت الاطلاق تمسک میکنیم. ما اینو میخواستیم بگیم تقیید اینجا به حسه اختیاری محال نیست. تقیید به حسه اختیاری معناش همون چی میشه؟ تقیید به حسه اختیاری معناش میشه واجب تعبدی. سلام علیکم. اگر واجب مقید شد به حسه اختیاری میشه واجب تعبدی. حالا ما دلیل برای اینکه این واجب تعبدی بوده پیدا نکردیم، چون پیدا نکردیم میگیم تقیید رو ما دلیلی برش ندیدیم به ساعت الاطلاق مسئول میکنیم. پس تقیید در محض ما تقیید به حسه اختیاریه و هیچ استحاله هم نداره. اون تقیید به حسه غیر اختیاری اونه که ما مقابل اطلاق قرار ندادیم، که ما مقابل اون که نمیخوایم به ساعت الاطلاق مسئول کنیم، اون به قول شما محاله، ما هم حرف نداریم محاله، اما نقطه مقابلش باز یه تقییدی هست و یه اطلاقی هست. ما مرددیم بین اون تقیید و اطلاقی که مقابل این تقییده. ببینید تقیید به حسه غیر مقدور که محاله، درسته؟ خب مقابل تقیید به حسه غیر مقدور دو تا احتمال دیگه هست، یکی تقیید به حسه مقدور، یکی اطلاق نسبت به حسه مقدور، بلکه تعلق و تکلیف به جامعه که میشه اطلاق، تعلق و تکلیف به جامعه بین مقدور و غیر مقدور، این میشه اطلاق. پس مقابل تقیید به غیر مقدور که محال بود، ما یه تقیید دیگه داریم و یه اطلاق دیگه داریم. اون که محاله که محاله، میذاریمش کنار، میریم سراغ این ور. ما مردد بین یکی از این دوتا هستیم، نمیدونیم واجب ما تعبدیست تا واجب ما مقید باشه به اختیاریت، مقید بوده باشه به حسه مقدور، یا اینکه واجب ما اختیاری تو شرط نیست، توسلی تعبدی نیست که اینجا مطلق بوده باشه. خب بین این تقلید و اطلاق چی کار میکنیم؟ تقلید امکان داره، منتها دلیلی برش نیست. اگر دلیل لفظی بر تقلید پیدا نکردیم به سازه اطلاق رو مصوب میکنیم. پس علالظاهر این تقلیدی که آقای خویی نقل کردن بر حرف میزای ناینی بر اساس اینکه تقلید و تفسیر کردن به اون فرد مستحیل خودش، این اصلا خارج از بحث ما بود. بحث ما در تعبدی و توسلی در اینه که بین دو تا احتمال ما مرددیم، تقیید به مقدور یا اطلاق نسبت به فرد مقدور. اطلاق معناش اینه که امر شارع تعلق پیدا کرده به حسه جامع بین حسه مقدور و حسه غیر مقدور، و تعلق امر به جامع هم گفتیم هیچ اشکالی نداره، یکی از افراد طبیعت اگر مقدور بوده باشن امر به طبیعت میشه امر به مقدور، دیگه استحاله‌ای درش نیست. پس علی‌الظاهر این فرمایش‌های خویی به عنوان دلیل سوم که برای میرزای ناینی آوردن این تمام نیست. بریم سراغ دلیل چهارم. دلیل چهارم بر اصالت و تعبدیه، دلیل سوم هم به دردمون نخورد و میشه به اصالت الاطلاق تمسک پیدا کرد حتی بنابر مبنای میرزای ناینی. بریم سراغ دلیل چهارم. دلیل چهارم اینه که فرمودن فعل اندل اطلاق منصرف به یک حسه خاصه میشه و اون حسه مقدور. این رو از باب انصراف اطلاقی میگن، میگن یعنی اگر شما امر رو طبیعت بردید، اما امری که شما آوردید روی طبیعت آخرش باید به روی فرد مقدور طبیعت. میگیم برای چی تقیید به فرد مقدور رو از کجا میاد میزنید؟ میگن این به مقتضای انصرافه، یعنی ذهن خود شخصی که حتی مخاطبه منصرف میشه به این که شارع وقتی گفت من از شما این طبیعت رو میخوام، فرد مقدور و حسه مقدور رو میخوام، غیر مقدور رو مراد شارع نیست، جامع هم یعنی مراد شارع نیست، این انصراف توش هست. حسه مقدور رو شارع از شما میخواد، حسه غیر مقدور رو نمیخواد از شما. پس بنابراین اگر حسه غیر مقدور رو بدون التفات و بدون اختیار انجام دادید کافی نیست، اینو به اقتضا انصراف میکن. آی خوی اشکال میکنن، میفهمن این انصراف منشأش چیه. یه فعل امری مثلا اینجا اومده، این فعل امر یه ماده‌ای داره و یه هیئتی داره. اگر ماده شو بخوایم ما در نظر بگیریم که می‌بینیم طبیعت مهمل است، مثلا وقتی شارع میگه سله، یا تو جاهای دیگه شارع امر میکنه اکرم، این اکرم که حالا شارع میگه این امر به اکرام، یه ماده اکرامو داریم یه هیئتشو داریم. خود ماده اکرام طبیعت مهمل است، این توش دیگه چیزی خصوصیتی نخوابیده که ما بخوایم از او انصرافو به دست بیاریم. می فهمن مشترکی بین احساس اختیاری و غیر اختیاری اختیاری هست. خود مادی یک رام که خصوصیت و قیدی نداره. سراغ هیئتش میریم. هیئت هم می فهمن که هیئت و انها مختلف مواد میاد. گاهی وقتا رو مادهی میاد که از قبیله فعل نیست، از قبیله صفت مثل علم. گاهی وقتا رو مادهی میاد که از قبیله افعال اختیاری است، مثلا همین مورد اکرام. گاهی وقتا هم روی یک ماده میاد که اصلا از قبیل افعال اختیاریه نیست، مثال میزنن مثل تحقق موت زید یا مثلا سرعت نبض، جریان خون در مثلا رگها، اینها یه افعالیه که تحقق پیدا میکنه و دیگه اختیاری برای عبد نیست، فعل برای همه اینا میاد. صیغه فعل، صیغه و هیئت اعم از همه این هاست. سمجد هیئت اهم از اینه که روی فعل اختیاری رفته باشه یا روی فعل غیر اختیاری، نسبت به همه اینها اهم از همه اینها. پس بنابراین فرمان که ما نه در ماده و نه در هیئت چیزی که دلالت بر انصراف داشته باشه پیدا نمی کنیم. پس بنابراین شما نمیتونید بگید یک وجهی برای انصراف هست که بر اساس اون وجه ما بیاییم بگیم که وقتی شارع امر کرد به یک طبیعتی مراد اون حسه مقدوره طبیعت بوده. بچه برای این انصراف نداریم، نه در ماده مثلا اکرم نه در هیئت اکرم، تو هیچ کدوم وجه برای انصراف نداریم. انصراف دلیل میخواد، باید یه وجه برای انصراف داشته باشیم، وجه برای انصراف ما نداریم. پس بنابراین از این راه هم نمیتونیم بیاییم بگیم که امر شارع رفته به خصوص حسه مقدوره ای که ان التفات و اختیاره نیزه باشه. این هم نمیتونی بگیم امر شارعیه امر بید اختیار
محبت
میشه، بله یک چیزی که اختیاری مشابه میشه با اون امر. ببینید به خصوصش رو گفتیم نه، گفتیم به جامعه، ما به طبیعت میگیم امر میکنه شارع. شارع به طبیعت امر میکنه. ببینید یادتون باشه گفتیم سه تا فرضه. یه وقتی که فرض رو منحصر میکنید در امر غیر اختیاری، در امر غیر مقدور، امر غیر اختیاری غیر مقدور میشه برای ما. یه وقتی که مقید میکنید به خصوص حسه مقدوره، یه وقتی که میگید نه طبیعت جامعه، طبیعت مورد تعلق هم قرار گرفت. وقتی شارع گفت اکرم، این هیئت رفت روی ماده اکرام، روی طبیعتش رفت، کاری به حسه مقدور و غیر مقدوره نداشتش که بگیم که حتما تمام حسس باید مقدوره باشه. نه، رو طبیعت اکرام هم کرد، منتها باید لااقل بعضی از افرادش مقدور باشن و الا امر به غیر مقدور میشه. باید خصوص حسه مقدوره رو امر نکنه. یادتون بوده باشه آقای خویی هم یه تعبیری به کار بردن که گفتن تو صفحه 175 آوردیم و من طبیعی ان ذلک لا یقتضی الا استحالت و تعلق تکلیف به غیر مقدور، خاصه تعلق تکلیف به خصوص غیر مقدور محاله، و اما تعلقه به خصوص لحست المقدوره فحسب فلا، اقتضا نداره که حتما مقید بشه به خصوص حسه مقدوره، بلکه تعلقش به حسه غیر مقدوره میشه محال. این که امر بره رو خصوص حسه غیر مقدوره، این میشه محال، این که شما فهمید میشه محال. اما این اقتضایی نداره که بگیم که حتما پس امر رفته رو حسه مقدوره. نه، میتونه رفته باشه روی یک طبیعت جامعه که بعضی از افرادش مقدورن، بعضی از افرادش هم مقدور نیستن. امر شارع رو طبیعت رفته، شارع میگه من این طبیعت رو میخوام. حالا بعضی از افرادش هم باید طبیعتا مقدور باشن، ولی یه فردش، فرد مقدور هم باید داشته باشه، اما اینکه همه افرادش مقدور بوده باشن نه، این لازم نیست. لذا تو مقام انتصالم شارع از شما طبیعت رو فقط میخواد، میگه شما میخوام طبیعت انتصال کنی. حالا شما یه دفعه حواستون نبود و به غیر اختیار یکی از افرادی رو انجام دادید که حالا اگر شارع به خصوص اون امر میخواست بکنه میشد غیر مقدور، اما شارع که به خصوص اون امر نکرده، که شارع به طبیعت امر کرده، شما بدون اختیار خودتون و بدون التفات خودتون یه فرد انجام دادید. میگید آقا این به هر حال فرد اون طبیعت بود یا نبود؟ شارع هم طبیعت رو از من میخواست، خب طبیعت هم در خارج ایجاد شد، دوباره من برای چی با دیگه بدم انجام بدم؟ شارع از من طبیعت رو میخواست، این طبیعت هم چی شد؟ دیگه امتثال شد. شارع از من طبیعت رو میخواست، بعضی از افرادش باید مقدور بوده باشن، اما اینکه حتما اون فردی که من انجام میدم جزء افرادی بوده باشه، یعنی التفات و اختیار بوده باشه، اون دیگه بچی نداره، تقدیری نداره. به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم، میگیم این فردی که بدون اختیار و بدون التفات انجام دادید فرد طبیعته و شارع هم از شما غیر طبیعت دیگه چیز دیگه ای نمیخواد. ببینید اون توی این تضادی که تصور میکردن تقابل متضادن، اون تقییده، اگر شما اون تقیید رو بیاد بزنید، مثلا فرض بکنید که حالا حسه غیر مقدور هم، حتی حسه غیر مقدوره بگیرید مقابل اطلاق، حتی اون حسه هم که میخواد بگید، شارع نمیخواد بیاد بگید این تقیید و این اطلاق رو من جامعه گرفتم، خود این اطلاق میشه جامعه. ببینید خود اطلاق که شد شامل هر دو تا فرد میشه اطلاق، یعنی لابه شرط قسمی، یعنی میگه که من یه طبیعت جامعه هم، هم فرد مقدورتون هست هم فرد غیر مقدورتون هست، هر دو فرد رو من دارم، این میشه اطلاق، این هر دو رو با هم دیگه داره. تقیید یعنی که بیاد بگه من خصوص یکی از این افراد دارم، تقیید میگه من خصوص یکی از این افراد دارم. شما وقتی که اومدید سراغ اطلاق هر دو تا فرد رو دارید، اما هر دو تا وقت بدون کلمه فقط، فقط کلمه فقطش برداشته شده، تقیید کلمه فقط رو داشت، درسته؟ احسن دیگه، ما هم همین، یعنی قائلین به اصالت اطلاق امر جامع رو که گرفتن همون اطلاق گرفتن، میان میگن یا اینجا اطلاق مراده، میگن طبیعت مراده، میرزا نایینی میگفتن که طبیعت مطلق و جامع مورد امر نیست، طبیعتی که مقید است به قید التفات و اختیار مراده. یعنی ایشون فرمودن حالا به استدلالای مختلف میگفتن که مثلا فرض کنید از باب این که امر برای ایجاد داییه و دایی هم فقط در فعل اختیاریه، پس متعلق هم باید فعل اختیاری باشه، دلیلی که مثلا الان مطرح کردم به عنوان دلیل سوم. ببینید میخواستن بگن پس بنابراین متعلق فقط، کلمه فقط رو میآوردن، فقط فرد اختیاری التفاتیه. ممکنه فقط رو برای چی میگید شما؟ فقط رو نمیخواد. جامع مگه نمیتونه طبیعت جامع متعلق باشه؟ وقتی که طبیعت جامع میتونه متعلق باشه، این کلمه فقط رو بردارید. فقط که گفتید یعنی تقیید به این رسید، تقیید رو که بردارید اطلاق هم این فرد رو داره هم اون فرد رو داره، هم فرد مقدور داره هم فرد غیر مقدور. میرزا نانی فرمودن که فرد غیر مقدور متعلق تکلیف اصلا نیست، اگر شما او رو آوردید به درد نمیخوره. ایشون میفهمدن فرد غیر مقدور، حالا به تعبیر خودمون راحت تر چون دوتا بس به هم سله داره، فرد اختیاری و التفاتی متعلق تکلیفه، فرد بدون اختیار و بدون التفات متعلق تکلیف نیست، نمیتونه باشه. چهار تا استدلال دارن میارن که بگن هر جا شارع امری کرد متعلق امر شارع خصوص فرد ان التفاتن و ان اختیارنه، فقط این کلمه فقط یعنی مقید به اینه. ما هم گفتیم نه، متعلق امر شارع طبیعت جامعه، وقتی طبیعت جامع شد همون فرد رو داره، همون فردی داره که من حواسم نبود انجام دادم، اونی که من حواسم نبود و انجامش دادم اگر شارع میخواست فقط به او امر بکنه میشد محال. ببینید سه تا احتمال برای امر شارع هست، یکی این که شارع بیاد بگه آقا فقط اون فردی که با التفات و اختیار اون انجام بده، این حرف میرزا نایینیه، میفهمد تقیید شده فقط به فرد ان التفات و اختیاره. یه فقط دیگه هم هست، شارع بیاد بگه فقط اون فردی او رو انجام بده که نه التفات بهش داشته باشی نه اختیار، بدون اختیار انجامش داده باشی. گفتیم این محاله، شارع فقط به این امر نمیتونه بکنه، محاله، چون تکلیف به غیر مقدور میشه که من تکلیف بکنه شارع یه فردی انجام بدم بدون اختیار خودم، بدون التفات خودم، اینم نمیشه. اما اون وسط یه حالت سومی هم هست که نه فقط رو این ور رفته باشه نه فقط رو اون ور، شارع بیاد بگه آقا من طبیعت رو از تو میخوام، حالا طبیعت هم فرد اختیاری و التفاتی داره که که میزانه آنیم گفت او فقط متعلق تکلیف شاره، هم فرد بدون اختیار و بدون التفات، این طبیعت مطلق متعلق هم شاره. ما میگیم آقا این فرد مراده، چرا؟ میگیم اصالت الاطلاق لفظی، میگیم ما دلیل بر تقیید به فرد التفات و اختیاری پیدا نکردیم، لذا میگیم امر رفته رو نفس طبیعت بدون اینکه تقلید بشه به فرد اختیاری و التفاتی. بدون این تقلید سامنه کن، بدون این تقلید متعلق همون چیه؟ طبیعته. ما به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم. وقتی به اصالت الاطلاق تمسک کردیم، اگر مکلف حواسش نبود شاله امر کرده به ما به اکرام، گفته اکرام بکن، ما بدون التفات و بدون اختیار خودمون ضیف رو اکرام کردیم، به اون شخص که شاره هم کرده بود که اکرام کنیم، ما اون رو اکرامش کردیم. شاره میگه تمام، طبیعت اکرام شما انجام دادیم، من ازت پذیرفتم.
یه مشکل دیگه نیست که اگر ما بگیم که زیر مجموعه اطلاق قرار میگیره، دیگه چیزی با زیر مجموعه خودش
نسبت قابل بین ملکه و عدم ملکه پیدا نمی‌کنه. نه اصلا جد اطلاقه. ببینید این نسب اصلا اینجا الان شامل بین اطلاق و تقلید نیست. ببینید طبق مبنای میزان، نه ببینید اصلا حرف میزان ناینی چیه. ببینید یه وقتی که ما اطلاق و تقلید مقابل هم میذاریم، میگیم اینا تقابل با هم دیگه دارن، اون وقتیه که مقید کنیم به فرد ان اختیارن، اون میشه تقلیدش، اطلاقش میشه عدم تقلید به فرد غیر اختیاری، بلکه هم رفته باشه رو طبیعت لا به شرط قسمی. این طرف قضیه است. خب خود امر لا به شرط قسمی هر دو تا فرد رو داشت، یعنی هم فرد بدون اختیار رو داشت، هم فرد با اختیار رو داشت. یعنی فرد اختیاری و بدون اختیاری تو طبیعت لا به شرط قسمی هر دو جمعن، از باب جمع بین اطلاق و تقلید نیست. نه دیگه تقابل نیست، چون که مقید فقط رو نیاوردیم. چرا دیگه؟ ببینید آیه صدر که انه ایراد گرفت به استدلال آیه ناینی، استدلال گرفت، اشکال گرفت، ایراد گرفت به استدلال آیه ناینی. استدلال آیه ناینی این بود که اومده بودن بحث روی اطلاق و تقیید پیاده کردن، تقدیر رو چجوری اومدن تصویر کردن، در تصویر تقدیر اومدن آقای خویی البته به دوشه ایشون گذاشتن، آقای خویی به دوشه میزان ناینی گذاشتن که آقای ناینی دارن میان میگن که تقیید به خصوص فرد غیر مقدور این محال است، پس بنابراین اطلاق هم نسبت به او میشه محال. از استحالت تقدیر استحال الاطلاق. آقای صد گفتن اصلا بحث ما سر این نیست، بحث ما سر تقدیر به فرد غیر مقدور نیست، اونو ما همه قبول داریم محاله. ببینید همه گفتیم، گفتیم شارع اگه بیاد بگه که شما برو خصوص اون فردی که نسبت بهش هیچ اختیار و التفاتی نداری انجام بده، اینا همه میدونیم محاله. صحبت سر این تقدیر ما نمی کنیم، صحبت سر تقدیری رو می کنیم که تو وجوب تعبدی متعلق امر بوده. چه تقدیری بود؟ تقدید به فرد اختیاری و التفاتیه. ببینید دوتا تقدید داریم دیگه، تو این دوتا تقدید اشتباه کرده بودن. حرف درستی میزن آقای صدی، اینگه ببینید شما تقریر بین اطلاق و تقدید اشتباه تقدیر کردید. نه در مقام اشکال به دلیل اصطلاح سوم میرزای نامی، دلیل چهارم میرزای سوم میرزای نامی، دلیل سوم بود، یعنی این استدلال سوم، دلیل سوم میرزای ناینی رو که آقای خویی تقریر کرده بودن اونو اشکال میکنن، میگن آقا این تقریر دلیل سوم میرزای ناینی باطله. چرا؟ چون بر چه اساسیه؟ بر اساس اینکه تقیید فقط رو حسه غیر مقدوره بوده باشه، در حالی که اصلا ما مردد به این حسه غیر مردد به این دوتا احتمال نیستیم که آیا متعلق جامعه، یعنی مطلق اطلاق لا به شرط قسمی، یا متعلق مقید به حسه غیر مقدوره. ما که بین این دوتا مردد نیستیم، ما مرددیم بین دوتا احتمال دیگه، یکی این اطلاق و احتمال دوم چیه؟ تقیید به خصوص حسه مقدوره، یعنی اینکه شاره بیاد ما رو مقید بکنه به خصوص حسه چی؟ حسه ان التفاتن و اختیاره. حالا آقای ناینی فرمودن چون آقای خویی تقریر حرف میزای ناینی اینجور میکردن، گفتن چون تقریب محال شد اطلاق هم نمیشه بهش تمسک کرد. میگن آقا چرا از اون ور قضیه میگید این ور تبعید محال هست یا نه؟ این ور که دیگه تبعید محال نیست، شما به اطلاق مقابل این تبعید عمل کنید، نه اطلاق مقابل اون تبعیدی که استحاله داره. برید سراغ تبعید به فرد ان التفات و اختیار، این که مبخوصون انما این تبعیده، اطلاق مقابل این تبعید چی میشه؟ میشه جایز، چون تبعیدش جایزه محال نیست، اطلاقش هم میشه چی جایز. اگر دلیل بر
اختیاری رو باز با اون
مطلق
باز مقابل عدم ملکه
قائل میدونه، قائل عدم ملکه قائله و تقیید هم جایزه هست، پس اطلاق هم بسنه باشه دیگه. اینجا تقابل تضاد نیست دیگه، تقوی مبنای میزان یعنی عدم ملکه هست، تقیید به حصه ان التفات و اختیاری میتونه بوده باشه، پس اطلاق هم میتونه بوده باشه. خب هم بین اطلاق و تقیید مردده، اگر تقیید دلیلی نداشت ما به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم، پس میگیم که امر شارع رفته روی حصه جامع، یعنی لا به شرط قسمی، یعنی شارع وقتی که امر کرد میگه متعلق امر من این طبیعته، میخواد فرد مقدورش انجام بدی، میخوای فردی انجام بدی که اگه من به خصوص اون دستور میدادم مقدور نبود. کدوم فرد بود؟ فردی که اصلا من التفات اختیار نداشتم، نمیشد محال بود شعار بیاد به خصوص اون دستور بده، اما تو ضمن حصه جامعه شما اون فرد انجام بدی، یعنی یه اکرام بکنی که حواست نبوده باشه. به خصوص اون دستور دادن نمیشه، محاله که شعار بیاد بگه آقا برو بدون التفات و اختیار خودت فلانی رو اکرام کن، این محاله. اما تو ضمن فرد جامعه دیگه محال نیست، شعار میگه آقا من از تو طبیعت اکرام میخوام، هیچ اشکالی هم نداره.
وقتی که امتصال نمیتونه بدون اختیار باشه، درنش امر هم نباید به مطلق باشه، یعنی امر هم باید به قید اختیار باشه.
نه ببینید، اون از باب اینه که میگیم اون غرض شارع حاصل شد، یه وقتی که غرض شارع اصلا بدون این که من نقشی داشته باشم حاصل میشه. یادتون باشه ما بحث رو اینجوری گفتیم، گفتیم یه وقت من فاعل مباشریم، یه وقت فاعل تسبیبیم، اصلا یه وقت فاعل نیستم. یادتونه گفتیم گاهی وقتا تو بحث اصالت و توسلیه اینم میاد که اصلا من فاعل نیستم، اینم مورد بحث واقع میشه. تو اینجا چی میشه تکلیف؟ یعنی اگر ما تقییدی ندیدیم و گفتیم مراد گاهی وقتا صرف این طبیعته، صرف این طبیعت مراده، تو اونجایی که اصلا من فاعلیت تسبیبی هم حتی ندارم، حتی فاعلیت تسبیبی ندارم، اونجا هم حتی شامل میشه بحث ما، یعنی این مورد هم شامل میشه. نمیگیم امتثال کرده، میگیم تکلیف ساقط میشه اینجا، نمیگیم امتثال کرده. ببینید اینجا مکلف که کاری نکرد، که به قول شما بارون این کار رو کرد، بارون بارید و این خود به خود پاک شد، تکلیف ساقط شد. چرا تکلیف ساقط شد؟ چون میگیم متعلق تکلیف این طبیعت بود، اون خود به خود غرض حاصل شد. ببینید پس منحصر به این نیست که در تکالیف حتما این بوده باشه که من خودم بل مباشره یا به تسبیب متعلق رو انجام بدم. پس بنابراین فعلا تو این مقام بحثم، چه تو نوع اول واجبات، یعنی واجبی که ما احتمال مباشری بودن رو میدادیم، و همچنین در قسم دوم واجبات، یعنی واجباتی که ما احتمال میدادیم که شارع میگه ان التفاتن و اختیارن باید انجام داده باشید، در هر دو مقام گفتیم اصالت الاطلاق جاری میشه اطلاق لفظی. تو قسم اولی که ما احتمال میدیم تو واجبات شارع حتما شارع میخواد من خود خودم انجام بدم، اما ثابت برای ما نشده، میگیم اصالت الاطلاق میگه لازم نیست خود خودتون انجام بدید، دیگری انجام بده به امر شما یا اصلا بدون امر شما، کاری هم به شما نداشته، تبرعا رفته انجام داده، اینا همش پذیرفته است. اصالت الاطلاق اینو میگه، حتما مباشری بودن رو باید با دلیل ثابت کنید، و الا اصالت الاطلاق میگه چی؟ اصالت الاطلاق میگه که لزومی نداره. البته حالا اونجا اصالت و اطلاق به تقریر دیگه اومد رو اصالت و تعبدیه رو ثابت کرد. یادتون بوده باشه تو بحث مباشره گفتیم که یه اصالت و اطلاقی مقدم شد و اومد گفتش که خلاصه اگر شما انجام ندادی تکلیف از دوشت ساقط نمیشه و اونجا اصالت و تعبدیه رو ثابت کرد. دو جور اطلاق تقریر داشت، یه اطلاق مقامی بود، یه اطلاق لفظی بود. اینجا هم پس به هر حال ما اصالت الاطلاق رو جاری کردیم، منتها تو اونجا گفتیم یه اطلاق لفظی داریم که تعبدیت ثابت میکنه، یعنی میگه نه حتما باید مباشرتا انجام بدی، شارع از شما این امر رو خواسته مطلقا، چه دیگری انجام بده چه دیگری انجام نده. یه اصالت الاطلاق اومد جلوشو گرفت، اما تو این بحث دیگه این اصالت الاطلاق رو ما نداریم. این اصالت الاطلاق رو داریم و خلاصه توسلیت ثابت میشه، یعنی لازم نیست حتما ان التفاتن و اختیارا امر شارع انجام بشه الا اینکه ما دلیل داشته باشیم. اگر دلیل نداشته باشیم شارع امر به اکرام بکنه، ما بدون التفات و اختیارمون اکرام بکنیم همین کافیه. امتصال شده. ان شاء الله.